بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس فذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. محضر مبارک سروران گرامی، انشاءالله به حول قوه الهی از امشب در این بیت محترم ادامه آیات سوره مبارکه یونس رو که توفیق 10 جلسه سخن گفتن در اون رو داشتیم و 24 آیه مطرح شد، ادامه مباحث این سوره مبارکه رو محضر شریف عزیزان پیگیری میکنیم. این شب اشاره شد به نقطه ای از به اصطلاح نقاط ضعف انسان ها که به دو سه تعبیر مختلف در طی آیات گذشته مطرح شد که عبارت از همان مسئله غفلت بعد از ذکر که این مشکل عموما وجود دارد، حال ابعاد اون فرق می کند، گستردگی اون فرق می کند، اما علی کلن انسان ها چنین حالتی را دارند. تا زمانی که شخصیت ایمانی انسان محقق نشده است و اون ماهیت لازم رو انسان پیدا نکرده است، اون هویت حقیقی رو نیافته است، عوامل بیرونی مدخلیت دارد در وجود او، یعنی مسائل شدت و ضعف اقتصادی، مسائل ابتلا و صحت جسمانی، اینها متاسفانه به گونه‌ای معرف شخصیت او و هویت او می شود. مثال زدم محضر مبارک عزیزان که کاه وجود انسان حالت سیال پیدا می کند، روح آدمی که درون هر ظرفی که باشد شکل اون ظرف را می گیرد، گاه روحیه اون چنان جایگاه خود را پیدا کرده است که درون هر فضایی باشد فضا را مثل خودش می کند و به شکل خویش در می آورد. اون حالت ثبات شخصیت را می یابد انسان. در آیه دیشب نیز که محضر جمعی از عزیزان و سروران گرامی بحث شد، همین قضیه رو اشارتی داشتیم با همون حکایت کشتی نشستگان و کشتی نشستگانی می باد شرع برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. باد موافق می آید، قرآن ریح طیبه مطرح کرد، اونگاه اینها فرهوبه ها شادمان می گردند، اما وسط کار یک مرتبه ریحون آصفون، یه ریح آصف می آید، یه باد تکان دهنده می آید، امواج از همه سو فرا می گیرد، اونگاه احساس نابودی و هلاک رو دارند. یک مرتبه می گوند لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر یک بار دیگر در زندگی ما از این مهالک نجات پیدا کنیم، از این صحنه به درآییم، دیگر از شاکرترین بندگان تو خواهیم بود. خداوند چنین می کند، اینها رو از این مهلکه نجات می دهد، اما هنگامی که برون می آیند باز به تعبیر ما همان آش است و همان کاسه است. خب این دلیل بران است که شخصیت شکل نگرفته است. شرایط که عوض می شود، وجود عوض می شود، روحیات عوض می شود. و بازگو کردیم این دریا دریای زندگی ماست، باد موافق برای همه ما می وزد، بادبانها را ما همه برافراشتیم، از اون ریحا آصف هم در انتظار همه ما هست، برای همه ما خواهد آمد، و از این زبانها هم ما برای خدا زیاد می آوریم و از این دانها می خوانیم که خدا اگر چنین باشد چنان می کنیم، چنان باشد چنین می کنیم. خداوند هم چنان می کند، موقعیت رو می دهد، اونگاه می نگرد که ننظر و کیفت عملون، که چگونه عمل میکنید شما انسان ها. خیلی باید در این جهت دقت کرد و مراقبت داشت. خب در نهایت هم فرمود فننبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه زمانی خواهد آمد که اون واقعیت اعمال خودتون رو انسان ها میبینید و درک میکنید. خب در اینجا هم توضیحاتی داشتیم که دیگه تکرار نمی کنم که اول آیه مورد نظر امشب رو بحث کنیم در این بیت محترم. به دنبال این بحث و ماجرا خداوند سبحان چنین فرمود: انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. مؤمنین بدانند که مثال حیات دنیا و زندگی دنیا مانند آبی است که از آسمان فرو فرستاده می شود. فاختلط به نبات الارض، اونگاه به سبب این آب که می آید دو معنا برای این فرازایی شریف است. البته دارم رد میشم، باز میگردیم اینها رو تحلیلش میکنیم. فختلط به نبات الارض، اختلاط آمیخته شدن است. نهایت آمیختگی گاه به گونه ای است که قابل افتراق نیست. این رو مزج میگویند و امتزاج. هنگامی که ممکن است قابل افتراق باشد این رو اختلاط میگویند، خلط میگویند. فختلط به نبات الارض، این آب به اصطلاح مخلوط میگردد با نباتات زمینی، فرو میرود در اینها و قاطی میگردد و مخلوط با اینها میشود. به یک معنا، یک معنای اختلاط تنوع است. تنوع ایجاد میکند این باران رحمت که میآید در بین نباتات زمینی به گونه ای که اینها رو میرویاند. مما یاکل الناس و الانعام، یه رویدنی هایی از برکت باران میآید که مواد غذایی شما انسانها رو تشکیل میدهد. به یه نباتاتی است که مربوط به انعام و چهارپایان و حیوانات شماست که اونها هم معالواسطه در خدمت شماست، بس فرقی نمی کنه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، باران میبارد، این آب آسمانی میاد و اثر خودش رو روی زمین میگذارد به گونه ای که زمین زخرف خیش رو میگیرد. کلمه زخرف اون نهایت حسن رو میگویند، اون زیبایی رو میگویند. خود زخرفه، زخرفتهو حسنتهو، وقتی چیزی را آرایشش میدهند و آرایشی که به نوع عروسان میدهند زخارف میگویند، زخرف میگویند. این باران میاد و زمین رو زخرف میکند، زینت میکند. میبینید که قبای سبز کشیده میشود در دامن طبیعت، میبینید که بساتین مشخص می شود، می بینید که چترهای گل بر این بساط گل بر به اصطلاح فرق طبیعت و بر سر طبیعت می نهد خداوند سبحان. و اون جلال و جمال و زیبایی که گاه در بعض از طبیعیاتی که شعرهای بزرگوار ما سروده اند، چه در زبان عرب چه در زبان پارسی، سروده های نظیر منوچهری دامپانی، می بینیم برحال اون زیبایی های خاصی که اینها به چه لطافتی مطرح می کنند. فرمود خداوند سبحان که زمین زینت می کند، آراسته می شود، به سان عروسی می گردد و زینت، زخرف می یابد، زینت می شود، حسن می گیرد، زینت می شود. و زینت، از زینت در اصل تزینت بوده است، تا در زا ادغام شده است. بعد به لحاظ شروع و عدم امکان شروع به سکون همزه وصل آمد، شد و زینت. این زمین زینت میگیرد و زن اهلا و زن اهلها انهم قادرون علیها. اون کسانی که از این نزولات آسمانی بهره مند شدن و این به هر حال دمن سبز و این طبیعت زیبا و این محصولات عالی برای اینها پیش آمد، باران آمد و رویانید زهر تخم، برخاست 70 تخم، وقتی که اینها چنین حالتی را میبینند احساس میکنند که دیگه متمکن کاملند، تسلط کامل یافتن بر طبیعت و بر منافع مادی طبیعت، یک چنین حالتی را حس می کنند. اونگاه اتاها امرنا لیلن او نهارا، میاد امر ما شب یا روز. اتاها امرنا لیلن او نهارا، می آید اونگاه امر و فرمان الهی یا شبانه می آید یا روزانه می آید، یا در یه آنی در یه شب یا در یه آنی در یک روز. فجعلناها حسیدن، اونگاه تمام اون محصولی را که اینها به اون دل بسته بودن و احساس می کردن قادرین علیها، دیگه خوب امور بر وفق مراده است، ناگهان قرار می دهد امر خدا به سبب امر الهی، این محصول می شد حسید. حسید به معنای درو کردن است، به معنای از بیخ چیزی را بریدن و جدا کردن است. حسید فعیل به معنای مفعول است، یعنی محسود با صاد نه با سین، یعنی درو شده و کنده شده و جدا شده و سربریده. فرمود و جعل الله حسیدن، اونگاه قرار میدهیم این محصولات را و همین نباتاتی که اینها دل بون بسته بودن و خاک افتاده، اینها احساس میکردن که عجب محصولیست، عجب زرعیست، عجب امکاناتیست، اینها بر خاک میفتد. کعلم تغنه بالامس، گویا کعنه تغنه قنا بالمکان اقام بالمکان، یه چیز ثابتی را میگن قانی. کعلم تغنه بالامس، گویا که اصلا این ثابت و پابرجا از اصل نبوده است، چنین حالتی را پیدا میکنن. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما این گونه باز میکنیم آیاتمان را برای انسانها که میخواهند تفکر کنند و تدبر کنند. خب این ترجمه وار بود خدمت عزیزان عرض کردم. فرمود انما مثل الحیات دنیا، مثال حیات دنیا. خب عزیزان میدانید کلمه مثال، تمثال، مثل، تماثیل، تمام این اشتقاقاتی که از این ماده میاد، اصلا میم، ف، لام، هر گونه اشتقاق از این کلمه در اون یک برجستگی، در اون یک بروز و نماد ظاهری افتاده است. یه چیزی که ثابت میشه و مقابل میآید، به نظر میآید، این اشتقاق را ازش استفاده میکنن. الان تمثال به این مجسمه ها و تندیس به اصطلاح پارسی ما، به تندیس ها تمثال میگویند. تمثال به عکس گفته نمیشه، به مجسمه گفته میشه که حالات برجستگی و اون ثبات رو دارد، بهش میگن تمثال. وقتی شما اینو دیدید آقایان میخوان مثلا فرض بفرمایید به اصطلاح چیزی صحبت ایجاد میگن، آقا ما خواستیم که امر فلان کس را امتثال کنیم، آمدیم خواندیم امر فلان کس را امتثال کردیم، یعنی امر را چه کردیم؟ نشان دادیم که ما به امر آقا چگونه امر آقا را نشان دادیم در حضور شما، علم کردیم، ظاهر کردیم، میگیم امتثال. مثال رو که مثال میگویند از همین باب است، هنگامی که یک حقیقتی را، هنگامی که یک واقعیتی را که ممکن است دور از ذهن ماست، ممکن است اونچنان برای ما ملموس نیست، به گونه‌ای میکنند که ما ببینیم، برای ما مشهودش میکنند و به نمایشش میگذارند، این رو مثل و مثال میگوییم. این مثال است. گاه ممکن است که یه حقایقی که اینها جنبه ذهنی دارد، یه حقایقی که جنبه عینی ندارد، معقولات هست، اینها رو میخوان نشان بدن به ما در قالب محسوسات، میان با مثال نشان میدهن، یعنی عینیش میکنن. خود مثال آوردن یه شیوه عالی تعلیمی است، اصلا ادبیات تمثیلی یه نوع ادبیات است. بازگو کردن به شیوه تمثیل یه نوع به اصطلاح هنر کاری است در مقام ادب و تفهیم و تفاهم. نهایت عالی ترین مثال ها اون مثالی است که عینیت بیشتری داشته باشد. یعنی گاه ما ممکنه یه مثالی بذاریم، گاه مثلا بعض از اصطلاحات بود، فرض در سیاست ما به بعض از سیاست گزارها یا مثلا بعض از ممالک میگفتیم اینها مثل ببر کاغذی هستن. اصطلاح ببر کاغذی وجود خارجی ندارد. این مثال از تمثیل میاریم، یعنی میخوام بگیم این پوشالی است، میگیم ببر کاغذی، اما این وجود خارجی ندارد. عالی ترین مثال ها آن است که ملموس باشد، در بیرون کاملا دیده شود. و خداوند سبحان از خصوصیاتی که در قرآن بسیار بدون پرداخته است همین قضیه است که خیلی از حقایق و واقعیت ها را، خیلی از فلسفه پاری از مسائل رو خداوند در قالب یک مثال های عینی مطرح می کند. در اینجا یکی از اون فرازهای حساس است، بدانید انسان ها، انما مثل الحیات دنیا، مثال حیات دنیا را اگر ما بخواهیم برای شما بگیم چنین است. خب میدونید مثال، فرمود مثال حیات دنیا، کلمه حیات زندگی. دنیا رو ما دو احتمال درش داریم، اونی که با لغت سزاوار است و نزدیک از دنیا به معنای نزدیک، یعنی دنو، از ماده دنو میاد، دنیا یعنی نزدیک، الحیات و دنیا یعنی زندگی نزدیک، حیاتی که نزدیک است، شما الان در اون هستید، در قبال اون حیاتی که دورتر است، بعد با آن میرسید، در قبال الحیات و الاخره. بعضی ها اصرار دارن دنیا رو به معنای دناعت بدانند، الحیات و دنیا با اون معنا میشه زندگی پس، یه زندگی عالی دارید شما، یه زندگی پس داره. بسیار خوب. فرقی نمی کند هر کدام باشد. خداوند میگه ما مثال می‌زنیم حیات دنیا را. خب اینجا عزیزان توجه دارید، خود قضیه حیات تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم در طی بگیم چند صد سال، چند دهه، بگیم چند هزار تمدن بشری، هنوز کسی معنای حیات را نمیتواند بازگو کند. از گزاره هایی که معنای درست برای اون تاکنون اندیشمندان بشری نتوانستند بازگو کنند حیات است. گاه ما یه واقعیتی را، وقتی که یه لغتی را، یه حقیقتی را نمیشناسیم، به نقطه مقابل اون متوجه میشیم. منطقیون و اهل منطق میگن تو عرف الاشیاء به ازدادها. وقتی شما یه حقیقتی رو نشناختید، اگر به ضد اون متوسل باشید، اگر ضدش رو معرفی کردید، عین اون میتوانید بفهمید. یعنی مثلا شما میخواید فرض بفرمایید محبت را در قبال عداوت، وقتی ماهیت عداوت و دشمنی رو نشان دادید، ماهیت محبت را میفهمید. میتوانید با تعریف ضد اون طرفش رو نیست پیدا کنید و درک کنید. این یه راه شناخت است. ظاهرا در قضیه حیات بسیار بسیار مشکل است این مسئله. نقطه مقابل حیات ممات است. گرفتاری ما در ممات بیشتر از حیات است. عدم شناختمون به مرگ بیشتر از حیات است. در هر دو طرف قضیه ما مانده ایم، نه حیات را تعریف می کنیم، تعریف بیولوژیکی داریم که اینها چیزی رو درست نمی کند، اینها دردی رو درمان نمی کند، اینها تعریف حیات نیست. فلاسفه در تعریف حیات ماندند، کما این که در تعریف ممات و مرگ ماندند. حالا خداوند سبحان حقیقت حیات رو، اون منافع عوارض و اون که در این حیات دنیا ما با اون سر و کار داریم، در قرآن کریم به اشکال مختلفه مطرح می کند. گاه مثلا میبینید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. از یه زاویه دید خداوند سبحان میاد میگه زندگی دنیای شما، خود ماهیت زندگی را که نمیدانید درک کنید، اما بدانید ادوار زندگی شما انسان ها نوعا این چنین است. شما کار را از لعب شروع میکنید. لعب چیست؟ بازی های بچگانه است، لعب و سبیان. شما کار رو از لب، یه مقطع سنی شما به لب میگذارند، عالی ترین، زیباترین، خوشخاطرترین برای کودک بازی های بچگان است. خب این اگر موفق باشد که به اون بازیش برسد، اگر به خوراکش هم نرسید نرسید. این حالت خاص و اون سنین خاص اقتضای لعب و سبیان میکنند. به دنبال اون مسئله لهو میآید. خب لهو در حال آن است که انسان یه مشغولیت هایی پیدا می کند که اون حالت بازیگری و لعب رو ندارد، یه قدری کمال بیشتری در اون دیده می شود، از اون حالت لعب به در می آید. یعنی چیزی از مرحله نوجوانی به جوانی پانهادن است، این حالت لعب آغاز می شود. به دنبال لعب و این مقطع رو که انسان برحال در حالت هی کردن است، پشت سر گذاشتن است، اعلم و انم الحیات و دنیا لعب و لهب و زینتون، اونگاه دوران آراستگی آغاز می شود. اون دوره ای می رسد که انسان ها نوعاً خوب به خودشون می رسند. تا یه مدت قبل به فکر این نبودند خیلی از آراستنی ها و زینت ها رو داشته باشند در خودشون، در زندگیشون، پیرامونشون، اما حالا دارن زینتون. از مرحله زینت که یه مقداری پا فراتر می گذارن به تفاخر می رسند. اونگاه دیگه تعدد منازل است و تعدد سرمایه هاست، تنوع سرمایه است و تفاخر آغاز می گردد و تکاثرون، اوجش هم می رسد به تکاثر و اون دیگه افسودگی ها را به اوج رساندن، که این تا پایان ظاهرن به عنوان آخرین مرحله خداوند سبحان این رو مطرح می کنه. پس ما می تانیم زندگی انسان را به پنج دوره تقسیم کنیم. قرآن بازگو می کند، اونجا در اون آیه مراحل مختلفه ی عمر هر انسان رو مطرح می کند که این مراحل را دارید. حالا ببینیم شما چقدره در این مراحل میمانید، چقدر درکش میکنید این حقایق را، چقدر برون میاد، چقدر استفاده درست از اینها میکنید، چقدر نمیکنید. در این آیه شریفه از زاویه دیگری خداوند مثال زندگی دنیا را مطرح میکند. فرمود زندگی و حیات دنیا همان گونه که به شکل ترجمه وار اشاره کردم، کما ان انزلنا، این حیات مانند آبی است که ما از آسمان میفرستیم. خب تعبیر حیات به ما، تشبیه حیات و زندگی به آب، یه تعبیر مصطلح است. چند چیز رو ما می‌بینیم که زیاد به آب تشبیه میکنن. یکی خود حیات است، کما اینکه وجعلنا من الماء كل شيء حي، اساسا حیات از آب برمیخیزد، موجودات زنده ریشه در آب دارند، همیشه آب و آبادی کنار هم میآید، هر کجا آب است کنار آن تمدن شکل میگیرد. در احادیث ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد تشبیه علم رو به آب نیز زیاد داریم که علم رو نیز به آب تشبیه می کنن. به لحاظ این که علم موجب حیات است، همان گونه که حیات رو به آب تشبیه می کنن، علم رو به آب تشبیه می کنن. چون فی الواقع تعارفی ندارد عزیزان، حیات واقعی ما به مقدار دانش ماست. الناس موتا و اهل العلم احیا، اون حیات واقعی به مقدار اندوخته هاست، به مقدار دانش است، به مقدار اون چیزیست که می فهمیم، به مقدار اون چیزیست که می فهمیم در زندگی و حیات. لذا می بینیم که علم رو به ما تشبیه می کنن در احادیث. و کان عرشه علی الماء، عرش و قدرت خداوند سبحان بر آب است. در روایات ائمه علیهم السلام می بینیم که اینجا توجیه فرمودن، یعنی عرش و قدرت خداوند سبحان بر آب است، یعنی که یعنی قدرت خدا بر حکمت و علم او مستولی است، قدرت و علم رو با هم به کار می‌بندد. ماء رو در آیه شریفه تفسیر فرمودند ائمه به علم، آب علم است، حیات آب است، این تشبیه متعارف است. فرمود زندگی دنیا مانند آبی است که انزلناه من السماء. خب پس شد این سماء یعنی آسمان بالای سر ما، ابر یعنی باران. زندگی به مثابه بارانی است که این باران میاد و یه آثار و برکاتی در زمین میگذارد. خب این وارد میشد و به هر حال به تعبیر قرآن تعبیر ظریفی است، فختلط به نبات الارض، این آب میاد و فرو میرود در آوندهای نباتات، این با اینها قاطی میشد، اینها رو پاورجا میکند. آب میاد در اینها به اصطلاح با اون سیستم درونی که خداوند ایجاد کرده است، این میاد بالا گیاه بر اساس نمگرایی که پابرجا می شود، قائم می شود، قائمن. من ما یأکل الناس و الانعام، چون چه خودتون می خورید، چون چه حیواناتتون می خورن. زمین آراستگی پیدا می کند، این آب موجب زینت زمین می گردد، موجب پابرجایی و موجب به اصطلاح قیام این محصولات نباتی می گردد. و زن اهلها انهم قادرون علیها، یه اتکایی اونگاه وقتی که این گیاهان به کمال می رسند، زینت لازم و کامل میرسن در زمین، بعد اونگاه یه اعتمادی و یه توجهی هم پیدا میکنن این زارعین و کشاورزان به این محصول امسالشون، نگاه میکنن میگن دیگه امسال مشکل هر سال را نداریم، امسال جواب تمام مخارج سالهای قبل را میدهیم، حسابهای روی محصولشون میکنن. اونگاه اتاها امرنا لیلا او نهارا، ملاحظه فرمودید دیشب خدمت سروران گرامی بودیم، به لحاظ مشکلی که پیش آمده بود قبل از بحث دیشب من بیرون بودم، به هر حال وقتی آمدیم خدمت عزیزان ملاحظه فرمودن دیشب اوضاع آشفته بود، به هر حال تعادلی نبود. خب اون چه دیدیم چه بود دیشب، به هر حال مگر چقدر طول میکشد؟ گاه دیدید یه به اصطلاح میاد یه تلاقی در آسمان بین دو توده ابر میشود، کافیست 5 دقیقه، کافیست 10 دقیقه ببارد. اونگاه هنگامی که رد میشد این پایه به اصطلاح چاورزها، وقتی که نگاه میکنن از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، چیزی نیست جز یه زرع خاویده بر روی زمین که هیچ اثر و خیلی در این زراعت نیست، زمین هم از بین رفته است، زراعت هم از بین رفته است. فرمود اتاها امرنا لیلا او نهارا، کاری ندارد، اینها سالها ماها توجه به این داشتن، حالا یک شب یا یک روز یه صاعقه میاد، یه سرما یه چند درجه فقط میاد پایین، چند درجه میاد بالا، یه مسیر رو عوض میکند، این طرف کوه میاد اون طرف کوه نیست. از این قضايا زیاد میبینیم دیگه، گفتنی نیست. به هر به گونه ای که فجعلناها حسیدن، تمام این محصول میخوابد، چند لم تقلب الامس، گویا اصلا چیزی نبوده است. این چه مثالی است خداوند میزند؟ مثال زندگی شما مانند حکایت یه بارانی است که محصول برآورده است، اونگاه قبل از این که به هر حال بخوان بهره‌برداری از این بکنن به اون معنا، وقتی که به اون زیبایی و کمال لازم رسید میخوابد در روی هم و تمام میشود. از ابعاد مختلفه این تمثیل رو خداوند مطرح می کند برای حیات و زندگی دنیا. البته توجه دارید لقوم یتفکرون، اگر تفکر و تأمل در این تمثیل الهی باشد، اولین نکته ای که به ذهن می آید که در اینجا به عنوان مثال مطرح می شود آن است که فرمود و زینت، وقتی که به اون زینت و اوج کار رسید. این حقیقتی است عزیزان. ادبا خوب این مثال را آوردن که الکمال دلیل الزوال، اذا تم شیء دنا نقصه ترقب زوالا اذا قیل تم. به تعبیر شعرهای عرب، هنگامی که یه چیزی کامل شد بدانید که زنگ زوالش رو زدن. اذا تم شیء دنا نقصه ترقب زوالا اذا قیل تم، یا پارسی گوید فواره چون بلند شود سرنگون شود. این یه چیزیست که دقیقا از قرآن به دست میاد. در زندگی یه دنیا هر جا دیدید یه چیزی به کمال رسید، بعد بدانید که کم کم مقدمات زوالش فراهم شده است. بارها این جمله تاریخی رو عرض کردم. سوره نازل شد، آخرین سورهی که بر نبی مکرم اسلام نازل شد سوره نصر بود. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح. البته این قضیه بر عزیزان مشتبه نشود، آخرین سورهی که بر پیغمبر نازل شده است نصر است، اما آخرین آیهی که بر نبی مکرم نازل شد و تقو یومن ترجعون فیه الالله، این آیه است در سوره مائده که بترسید اون روزی را که به سوی خدا باز میگردید. این خطاب به پیغمبر است. این آخرین آیه تکی بود که بر پیغمبر نازل شد. آخرین سوره سوره نصر است. او سوره نازل شد و مسلمین تا شنیدند اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، چی میشه؟ چه قوقایی میشود؟ از همه سو میآیند اشهد ان لا اله الا الله، همه میان فریاد برمی آورند، اسلام می آورند. یه حالت سرور و شادمانی و دستفشانی در بین خدا دارد خبر میدهد بین موفقیت های آینده. و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، همینطور که مردم شادمانی میکردن در مدینه به احساس خوشحالی میکردن، دیدن یه آقای سرش به دیوار گذاشته است دارد زار زار میگرید. اومدن جلو گفتن ابن عباس چه خبر شده است؟ چرا تو گریه میکنی؟ مگر چه قضایی است؟ چه گریه میکنی؟ گفت شما نمیدانید این سوره پیامش چیست. من میدانم چیست پیامی. چیست آقا؟ گفت شما نمیدانید این پایان کارنامه پیغمبر است، این سیه، این سیاه نامه عمر پیغمبر است، یعنی این آخرین مرز کاری رسول خداست. چون اذا تم شیء دنا نقصه، وقتی که رسید به اونجا که برای ایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بدانید که این اعلام رفتن پیغمبر است. فواره چون بلند شود سرنگون شود. از کی یاد گرفتی این مسائل را؟ از مولا و استادم علی بن ابی طالب، از او فرا گرفتم این حکمت ها و ظرافت ها را در قرآن. به این شیوه استفاده میکنم از آیات الهی. این حقیقتی است که اگر دیدید کمالی در یه جا جمع شد، بر این کمال نمیتوان وسوقی داشت. این کمال به هر حال میبینیم شخصیت هایی که اینها در بین جامعه به یه جایی میرسند، به یه موقعیت علمی قابل توجه و قابل نظری میرسند، اما دیگه اینها خودشون واقفند که وقتی رسید به قله، رسید به اوج، اون طرف قله سرازیری است، از اون طرف به زیر آمدن است. وقتی رسید به اونجا که وزینت، این گیاهان اون خوب پابرجا شده است و دائمان بر پا ایستاده است و زینت گرفته است، حالا چی میشد؟ حسیدن. حالا یه شبه، یه آنیست، یه روزیست، یه هیچ اعتمادی نیست، یه آفت مختصری میاد و بر زمین میزند. خب این کلی قضیه است. اون چه مهم است در اینجا استفاده از کار است. حالا بذارید دو استفاده دیگر هم از کنم. اون بهره اخلاقی هر دو سه مورد رو با هم خدمتون مطرح میکنم. نکته دیگری که در این استعاره تمثیلی یا در این تشبیه مرکب وجود دارد که در اینجا خداوند به کار می‌برد، این نوع تشبیه مرکب است به اصطلاح ادبی. نکته دومی که وجود دارد آن است که خب زندگی دنیا اونچنان است که به زخارف و زیبایی‌های آن نمی‌توان تکیه کرد. آن را به شبی برند و آن را به تبی. هرچه رو به عنوان زینت و زخرف در دنیا ببینیم، اینو بدانیم که یک شبه از دست ما می رود. فرمود اتاها امرنا لیلن او نهارا، اعتمادی بر اون نیست. نمی توان وابستگی پیدا کرد به زینت ها و زیبایی های دنیا. اینها دوام و با اینها نمی توانند تکیگاه ما باشند. اینها نمی توانند ما خودمون رو به اینها ببندیم. اینها تکیگاه ما نمی توانند باشند. سوم، اون کسی که به اصطلاح المقتر رو به دنیا اشاره کرد قرآن، اینها میگن قادرین علیها، احساس میکنن که دیگه ما تمکن بر این زهره داریم. اون کسی که به زخارف و اون کسی که به اسباب تمتع دنیا چنین حالتی را پیدا می کند در مرز هلاک است. یعنی اگر کسی کارش به اونجا رسید که احساس کرد که دیگه گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست، این علامت زوال و سقوط است. اگر چنین ها نامی به سلوک خیش ادامه می دهد که احساس نکند به کجا رسیده است، اگر یک لحظه احساس کرد که ما چیزی شدیم برای خودمون، ما هم به جایی رسیدیم برای خودمون، خیلی تفاوت داریم با اونهایی که با ما شروع کردن، ما الان کجاییم، دیگران کجاییم، اگر به اینجا رسید دیگه اینجا سقوط شروع میشه، اینجا سیر و سلوک نیست دیگه، اینجا متاسفانه تنزل آغاز میگردد. در زندگی دنیا اگر به زخارف و زینت زندگی دنیا کسی احساس اقتدار کند، این از نشانه های زوال است، از نشانه های زوال است. در مجموعه این تمثیلی که خداوند سبحان مطرح می کند یه روح وجود دارد، یعنی با همین دو شیوهی که نقل کردم مثال زندگی دنیا، به این اولین نکته که خب اشاره کردیم به هر حال، اون کمال و زوال، اون غرور، چهارمین نکته رو اگر اضافه کنیم بهش، به هر حال مجموعه یه زرع و سرسبزی و آن آمدن باران و محصولی بدون به اصطلاح به وجود آمدن و احیانا از بین رفتن چقدر طول می کشد؟ این 6 ماه بیشتر طول می کشد. اگر زیاد زمان بگذاریم یه دوره زرع مگر چه مقدار است؟ وقتی که به کمال هم می رسد باز کوتاه مدت است. این هم نکته چهارم است که تشبیه می کند حیات دنیا را خداوند سبحان به لحاظ مدت کوتاه اون. حالا در مجموع این چند نکته که به سمع شریف عزیزان رساندم، 2-3 فراز اخلاقی ازش استفاده می شود. 1. اون که اساساً در زندگی دنیا انسان بداند وقت تنگ است و اعمال بسیار. این که بداریم عزیزان فرصتها هر لحظه یا یک روز یا یک شب از دست می رود، هیچ اعتمادی نیست بران. خب به هر حال دیشب آسوده خاطر بودیم، اما شب بعد می بینیم که هیچ نه حال نشستن و نگفتن، می بینیم که هیچ اعتمادی نیست. بارهای نکات رو عرض کردم، یکی از آقایان اصحابی سر کلاس دست در دانشکده مشغول تدریس بود، گچ به دست پای تخته مشغول نوشتن بود، یه مرتبه شاگردان دیدن گچ رو انداخت، دست ها رو مثل دو بال هواپیما گرفت، اینطور شروع کرد صدای هواپیما در آوردن و مستقیم از اونجا رفت آسایشگاه و برون نیامد به سلامت از اونجا. تحصیل کرده در اوج و یه متخصص اونچنانی در رشته کاری خودش کم نظیر، اما با این شیوه حرکت کرد، هیچ اعتمادی نیست، نه بر مالمون، نه بر علممون، نه بر جمالمون، هیچ اعتمادی نیست. عطاها امرنا لیلا او نهارا، اگر اینو میفهمیم و معتقد میشیم و باور میکنیم پس با درست عمل کن. پس ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. اینجا کار را دشوار میکند. اینجا میبینیم اصلا با یه جور با یه ولع خاصی باید این امانت ها را به دستمون نگه داریم، قفلت نداشته باشیم، توجه داشته باشیم به اون چه به دست ما دادن، هر چه هست، مال است، علم است، اعتبار است، جمال است، هنر است، هر چه دادن اینو یه گویی است لغزنده در دست ما، حواسمون نباشد از دست افتاده است و شکسته است، لیلا او نهارا. این بسیار بسیار نکته دقیقی است که خداوند از تمثیل حیات دنیا به این قضیه مطرح می‌کند که این توجهمون باشد به شبمون، به روزمون، به این ذخایر و لطائفی که خداوند به ما داده است توجه تام و کامل داشته باشیم. نکته دوم، هیچگاه اتکاءمون رو به چنین مسائلی قرار نداریم. همان جمله معروفی است که جبرئیل امین آمد و به رسول مکرم گفته بود، میشد رسول خدا فرمود یا آخا جبرئیل اذنی، برادرم جبرئیل موعظه‌ای به من کن. اونگاه تو 3 جمله گفت یا رسول الله، اش ما شعت، هر چی میخوای زندگی کن، اما بدان که فانک میت، بدان که مرگ در انتظار است. اگر انسان بداند که پایانی برای زندگی وجود دارد، خب دیگه طبیعتاً فرق میکند. اگر احساس کند همیشه هست، جور دیگری میشود. بدان که زندگی کن، اما به هر حال هر چه فکر کنی باز در این حال هر که باشی و به هر جا برسی. پروین اتسامی شعر قشنگی رو بر روی سنگ قبرش خودش سروده بود که روی سنگ قبرش هم حج است الان. سنگ قبر پروین اتسامی این شعاره کم نظیر معاصر، یه بیتش این بود که آنچه سنگ سیاهش بالین است اختر چرخ ادب، پروین است، گرچه جز تلخی از ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. تا اونجا که هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. اینی که انسان بداند خب به هر حال آخرین منزل هستی این است، خیلی فرق می کند اگر باور کند این حقیقت را. یا رسول الله احبب من شئت، هر چی را می خواهی دوست داشته باش، هر چیزی را می خواهی دوست داشته باش، اما بدان فئنک تفارقه، باید دستش برداری، پس انتخاب کن. یه چیزی را دوست بدار که بتوانی از او دست برداری، یه چیزی را دوست بدار که توان دست برداشتن از آن را داشته باشی، یا یه چیزی را دوست بدار که از او جدا نگردی. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید اینقدر دار. قرآن بازگو میکنه عدم اتکاء بر زیبایی ها و زخارف دنیا اون کمال وجودی انسان رو تأمین میکند و اون طعم حقیقت حیات دنیا رو در کام انسان میچشاند. فرمود بدانید قضایا این چنین است، اونی هایی که احساس میکنن قادرین علیها، تا که این حالت پیش آمد به اتکاء بر این قضایا آمد، فإنک تفارقه، مفارقت است، عطاها امرنا لیلا و نهارا، میاد از کف میرد، میاد از کف میرد. خب خداوند سبحان با این تمثیل عینی و اجتماعی و طبیعی که مطرح میکند به هر حال هشداری میدهد، زنگ خطری رو در گوش انسانها به نوازش در میآورد و متوجه میکند ما رو به هر حال به فرصتهای محدودمون، به اون وسائلی که احساس میکنیم، به اون مسائلی که احساس میکنیم، اینها نقاط اتکای ماست و حال این که نیست، نیست. اون شخصیتهایی که به هر حال متکی بر علمشون بودن، از این باورز میکنم اساتیدی بزرگی از اساتید میفرمودن برام، مشابه همین ماجرا که عرض کردم در صحن مطهر امیرالمومنین نجف اشرف، خداوند قسمت روزی همه عزیزان و سروران گرامی کند که در محضرتون باشیم، فرمودن این استاد بزرگوار ما ایستاد، بسم الله الرحیم، نماز رو بس، آقا تمام بزرگان فهول نجف اومدن اقتدای با آقا میکنن، زهدشون تقواشون برایشون، گفت بسم الله الرحیم، مجدد گفت بسم الله الرحیم، مجدد گفت بسم الله الرحیم، دید از اشرف کوتاه‌تر است، بسم الله الرحیم. یکی از پشت گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، کار رو ادامه داد. این است، یه ثانیه است، کمتر از ثانیه است، چه اتکایی میتوان کرد؟ چه اتکا؟ و ما لنا الا نتوکل علی الله فقط هدانا سبلنا فلنصبرن علی ما آذیتمونا فعلی الله فلیتوکل المتوکلون. اون کسی که توکلش رو بر خدا قرار میدهد، تکیهش رو نه بر زر قرار میدهد، نه بر زور قرار میدهد، نه بر تزویر، اون انسان موفق است در الحیات و دنیا. اون انسانی که امر براش مشتبه میشه، تکیهش رو یکی از این مسائل قرار میدهد، او همان است که عطاها امرنا لیلا او نهارا، اون یا یه شبی از دستش در میاد اون موقعیت، یا یه روزی از دستش در میاد. چه کسانی که قدرت تکیه زدن، چه کسانی که بر اریکه ها نشستن به احساس کردن علی سلی ملک و مصر، علی سلی ملک و مصر، آیا مگر نه این است که این مملکتی که میبینید از ماست، این تجرید، مگر نمیبینید این انهار را، مگر این نیل را نمیبینید، قدر قدرت و قوی شوکت و خدایگان و از این قضایا و بازی ها روزگار زیاد دیده است. متاسفانه با تو علا غلل الاجبال تحرسهم قلب الجبال فلم یمنعهم الغلل وستنزلو بعد ازن من مقام همی، همون اشعار زیبای وجود مقدس حضرت هادی صلوات الله و سلام و علیه که گاه به گونه شعرهای ما استفاده کردن، این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبینتن اسفندیار تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار، ای که وقتی ای که مثلا شروع میکند مراحل مختلف امر دوره عمر انسان رو جناب سعدی مطرح کردن، این که وقتی نطفه بودی بی خبر، بار دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین و زار، بار دیگر مرد نام‌آور شدی فارس میدان و صید کارزار، اون چه دیدی برقرار خود نماند، این چند بینی نماند برقرار، دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. اینا تعمق است، فرمود لقوم یتفکرون. اگر واقعا انسان اینها رو به عنوان گذراندن وقت مطرح کند، بهبه ای هم باشد و به هر حال یه مرور ذهنی باشد به این قضایا، دردی را درمان نمی کند. اگر تفکر در این مسائل باشد، محول شخصیت انسان می شود. این نکته ای که می بینید عمدتاً تماثیل قرآن وقتی مطرح میشد خداوند مثالهای قرآنی را مطرح میکند، بعد اشاره به تدبر و تفکر دارد، اشاره به تدبر و تفکر دارد، اون است که انسان رو در جایگاه خیش قرار میدهد، اون است که انسان رو متوجه این واقعیت ها و ظرافت هایی که خداوند در کلام خیش مطرح میکند مینماید. خب فرمود قضایا این چنین است، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. حال که چنین است، والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خداوند سبحان الله یدعو الی دار السلام. کلمه الله رو بارها محضر مبارکتون اشاره کردیم که خود کلمه الله رو عزیزان خیلی توجه به اون داشته باشید. اینی که متکلمین میگوین اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، یعنی کلمه الله همون گونه که نام احمد نام جمله انبیاست. سلام چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. کلمه الله چنین است، کلمه الله گفتی هزار نام خدا گفتی، کلمه الله جل جلاله و عظم نواله برابر با تمام اسماء الله است. یک چنین تعمیقی در کلمه الله وجود دارد. لذا اینو بارها عرض کردم، کلمه الله به هیچ زبان زنده دنیا قابل ترجمه نیست. هیچ، نه به انگلیسی میتونیم الله را ترجمه کنیم، نه ترنسلیت تو انگلیسی دارد به اصطلاح. چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم God، میخواییم بگیم Lord. به این دوتا دیگه نوعن القاعده میگن God که میشه همون خدا، خدا که مخفف خداست یعنی واجب الوجود، یکی معنی الله ندارد اصلا. Lord که میشه رب، این که اصلا اون معنا را ندارد. به پارسی بخواییم ترجمه کنیم چی بگیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم، غلطن در غلطن در غلط، ارزش غلط است، اصلا این نیست. خداوند که این معانی را ندارد اصلا. خداوند الله نمیشه، یکی بر سر شاخ بن میبرید خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند این صابکونه، این صابباق. خداوند به معنای صاحب است، اصلا الله نیست. الله چیزیست، شاید به تعبیر بعض از بزرگان الله چیزیست که باید درکش کرد، نباید وصفش کرد. از مقوله درک است بیشتر الله. الله اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال. فرمود والله یدعو الی دار، خدا با الله با همین عظمتش، الله با تمام این جلالتش، با تمام این بزرگیش شما را میخواند، شما را صدا میزند. یدعو الی دار السلام، شما را دعوت میکند. به کجا دعوت میکند؟ منتهای دعوت چیست؟ پایان کار چیست؟ عاقلان است که اندیشه کند پایان را. خدا شما را دعوت میکند الی دار السلام، به سوی دار السلام. دو نکته دارد. والله یدعو، یدعو خواندن دعا، ما دو گونه خواندن داریم، دو گونه صدا زدن و دعوت کردن داریم. گاه انسان با لفظ کسی رو صدا میزند، قدری هم بلند، اینو میگن ندا. گاه انسان نه ممکن است صدا هم به لفظ نباشد، با اشاره باشد، صدا هم ندارد، در نهایت خفاست، اینو میگن دعا. اون صدا زدنی که ممکنه لفظ هم نداشته باشه، سر و صدا هم نداشته باشد، اون رو دعا میگویند. اونجا که لفظ دارد و صدا دارد اون را ندا میگویند. والله یدعو، شما رو خدا خیلی آرام، خداوند شما رو میخواند. دعوت و دعا خداوند سم، هم ما خدا را میخوانیم هم خدا ما را میخواند. هم ما خدا را میخوانیم ادعونی، هم خدا ما را میخواند یدعوننا. زیباست. هنگامی که خدا انسان ها را میخواند دو معنا دارد. خداوند دو گونه دعا دارد، دو خواندن دارد انسان ها را. یک خواندن تکوینی دارد، یک خواندن تشریعی دارد. دعوت کردن خدا در معنای تکوینی اون، یعنی خداوند سبحان یه جوری قرار داده است، یه اراده‌ای می‌کند که انسان‌ها خواسته و ناخواسته به سوی صدا زدن او حرکت می‌کند، چه بخواهند چه نخواهند، چه بخواهند چه نخواهند. قرآن بازگو می‌کند، خدا می‌خواند شما را، تستجیبون به حمده، شما یدعونکم، خدا میخواند شما را، شما بخواهید نخواهید اجابت او میکنید. چه خواهد بود این اجابت؟ منتها اینجا نیست، عالم قیامت است.
خداوند انسانها را دعوت می کند به دعوت تکوینی، تخلف ندارد. همه صدای خدا دعوت یوم یناد المناد من مکان قریب، خداوند سبحان صدا می زند، همه میگن لبیک، بخواهند یا نخواهند به سوی اون عالم حرکت می کنند. اما اون دعایی که ما الان مطرح می کنیم اینجا، دعوتی که الان مطرح می کنیم این نیست، این که اینجا مطرح اون نیست، این دعوت تشریعی است. دعوت تشریعی یعنی اینکه خدا میخواند شما را، مکلفتون میکند به تکالیفی که خود او و ذات مبارک او وضع کرده است. از مکلف کردن انسانها بر وظائفی که خداوند سبحان چارچوب اون رو تعیین کرده است، اسمش میخواد شریعت بگذارید، اسمش میخواد دیانت بگذارید، تعبیر به دعوت میشود. دعوت الله یدعوکم، اینجا فرمود والله یدعو الی دار السلام، خداوند شما رو دعوت می کند. این دعوت است. خداوند سبحان شما رو مکلف می کند به تکالیفی، به وظائفی که پایان اون دار السلام است. می خواهید بسم الله، این خواسته خداست، این دعوت الهی است. از طریق رسولانش این دعوتنامه رو برای شما فرستاده است، دست تک تک شما رسیده است و همه تونم ابلاغ شده است. والله یدعو الی دار السلام، عمومی است این دعوت، همه دعوت شدن به این. شبه دار السلام، دار یعنی منزل، سرا و جایگاه. دار السلام، خود کلمه سلام از اسماء الله است. دار السلام یعنی خانه خدا، یعنی خدا شما را به خانه خودش دعوت کرده است. خب مراد از این دار السلام مشخص از کجاست؟ بهش، جنت دار السلام است. اونجا رو دار خانه خدا میگن. این و رضوان من الله اکبر، این رضوان الهی است. خداوند شما رو به رضوان خیش دعوت میکند و میخواند. کارت ورودی اون به دستتون میدهد، دعوت نامه اونجا به دستتون میدهد. و در همین سوره شریفه یونس، اونجا که تحیت هم فیها سلام، اشاره به معنای سلام کردم که خود کلمه سلام التعری ان کل آفت ظاهریتا کانت او باطنیه، خالی شدن از هر آفتی را سلامت میگوین، چه آفت درونی چه آفت برونی. اشاره کردیم امنیت و عافیت دو پیامد عمده سلام است. میرید شما، خدا شما رو میخواند به عالمی که در اونجا مرگ مرده است، بیماری مرده است، درد مرده است، نزغت و شیطان و وساوس شیطانی مرده است. اینجا میشه دارالسلام، اونجا که جز امن الهی فضای دیگری ندارد، اونجا که جز عافیت الهی حاکمیت دیگری در اونجا نخواهد بود. والله یدعو الی دارالسلام، خدا به اینجا شما را میخواند. چه جاییست؟ میخواند خداوند سبحان شما رو به چنین مقام و چنین منزلی. و یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، و خداوند سبحان هدایت میکند هر آن کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. اینجا من یه توضیح مختصری در همین آیه کوتاه و به اختصار عرض میکنم، بحث رو ببندم خدمتتون. و خداوند سبحان هدایت، بعد بحث این مطرح شد، دعوت میکند به دارالسلام. از کجا باید به این دارالسلام رفت؟ این دعوت از کجا میشه؟ این دعوت را، دعوتنامه را گرفت، از چه راهی باید رفت؟ از کجا؟ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، از صراط مستقیم باید رفت. به این دارالسلام و به اون خانه خدا از کجا میتوان رسید؟ از صراط مستقیم میتوان رسید. چه کسی هدایتی به این صراط مستقیم میکند؟ یهدی من یشاء، خداوند سبحان هدایت میکنه. راه را خود هم دعوتنامه میفرستد، هم راهش نشان میدهد. خداوند سبحان با دعوت راه را نشان میدهد، به صراط مستقیم شما را دعوت میکند که برساند شما را به اون مقصد. گاهی این اشاره کردم در بحث پل صراط، دست میگم پل صراط، ما چیزی به نام جنس رو و پل نداریم در روایاتمون. اونی که شما شنیدید عزیزان میگن ده پلی است که این تیزتر از شمشیر است، برنده تر از شمشیر است، باریک تر از موست، یه چنین توصیفات هم براش دارن. ما چیزی به نام جنس و پل صراط در روایات نداریم، بلکه ظاهرا این پل، همون صراطی که مطرح میشه، اونیه که الان مقابل پای هر کدام از من و شماست، تا در خود بهشت، تا در خود جهنم. این همان است که از مو باریکتر است و از شمشیر برنده تر است. این همون صراط مستقیم است، این همون راه مستقیم است، این همون راهی است که دعوت خدا از همین راه است. والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، به همین صراطی که از مقابل پای ماست، یا به خود جهنم یا به خود بهشت داریم میریم. تو این صراط، این صراط رو خودمون داریم چه میکنیم؟ ترسیمش میکنیم. ظریفه‌ای که در اینجا خداوند به کار برد، اولا آن که کل هدایت از خداست، والله یهدی، خداوند هدایت میکنه. منتها فرمود من یشاء، هر کسی را که بخواهد. هر کسی را که بخواهد دو معنا دارد. خداوند هدایت میکند هر کسی را که بخواهد. چی میخواد؟ خداوند دو معنا. خداوند هدایت میکند هر کسی را که بخواهد، خدا او را هدایت کند. یعنی هر کسی برای هدایت خدا دستش بلند کند، خدا دست او را پس نمیذارد. این چیز دیگری شد معناها، دقت کردید؟ والله یهدی، خداوند یهدی من یشا، یعنی هر کسی که اون کس یشا خاص هدایت بشد، خدا هدایتش میکند، دست رد به سینه کسی نمیذارد. این یک معنا. معنای دوم، نه، خدا هر کسی را که خدا خودش بخواهد هدایت میکند. دقت کردید؟ این معنای دیگر میشه. یعنی فاعل یشاء گاه من و شما هستیم، فاعل یشاء و مشیت گاه خداست. خداوند اون کسی را که خودش بخواد هدایت میکند. بعد این سوال گاه برای بعضی از ایزان پیش میاد، آقا اگر هدایت من یشائیست، دل بخواهیست برای خدا، پس ما چه کاریم؟ اگر خدا هر کسی را بخواهد هدایت میکند، پس ما چه نقشی داریم در این قضیه؟ بارها هم در قرآن مطرح میشد، یهدی من یشاء یذل من یشاء، خدا هر کی را بخواد ضلالتش میکند، گمراهش میکند، هر کی را بخواد خدا هدایتش میکند. اگر این است پیغمبرها چه کارند؟ اگر این است ما چه کاریم؟ شما چه کارید؟ اگر این است جهنم چیست؟ اگر این است بهشت چه کار است؟ بود بساط اینا برچیده بشد. اگر من یشاء از خدا هر کی را خواست به راه سعادت آورد، نقش خود انسان ها در این میدان چه میشود؟ خب این بحثی است که ظریف است و گاهی به اشکال مختلفه مطرح کردیم. اینجا هم نکات بدیع و ظریفی دارد به لحاظ قبل و بعد بحث، که انشاءالله فردا شب بحضر مبارک عزیزان در ادامه مباحث این سوره شریفه به حول و قوه الهی به سمع مبارک سروران گرامی انشاءالله خواهیم رساند. صلوات الله علیه و سلم. در سر مزار فرید الدین عطار نیشابوری با جمعی از افاضل و عزیزان ایستاده بودیم، این سه بیت رو براشون خواندم. گفتم ما فاتحه رو این آقا نمیخوانیم، حالا نمیدانیم، به هر حال ما فاتحه همانی که خودش گفته است برای او میخوانیم. سلام علیکم. والله یدعو الی دار السلام، خدا مدام دارد میخواند شما را به سوی دار السلام. هیچ کس نمیتواند شما را به سوی دار السلام بخواند جز خدا. هیچ هدفی هم برتر برای زندگی از دارالسلام وجود ندارد. بیدلی میگفت در پیش خدا که ای خدا آخر دری بر من گشای. بیدلی میگفت در پیش خدا که ای خدا آخر دری بر من گشای. رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود. در گشادست ای پسر ریکن تو روی، در گشادست ای پسر لیکن تو روی، سوی این در کن مراد خود بجوی. والله یدعو الی دار السلام، خداوند شب و روز دارد میخواند. حدیث است از نبی مکرم که خداوند ملکی دارد که شبانگاه و صبحگاهان فریاد برمیآورد. این ملک حلمو حلمو، بیاید بیاید اجابت کنید دعوت خدا را و به سوی دار السلام حرکت کنید. اون تا بعضی ها پنبه به گوششون میکنن که صدای این ملک را نشنون، که از درون وجدانشون دارد صداشون میزنن. بعضی ها پنبه از گوششون در میارن، حالا در یه وقته از عمر بیشتر این ندا را لبیک میگویند و میشنوند. خدایا به آیه آیه کلام نورانیت و به عظمت اولیاءت و ذوات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت، دلهای ما را با دعوت خودت بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق آمدن به سوی خودت رو، تهذیب را، کمال را، انسان شدن رو به همه ما عنایت بفرما. دستمون رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردم. خب شب اول این محفل محترم است و برحال خوشا به سعادت اون کسانی که وقتی دانستن یدعو الی دار السلام گفتن لبیک آمدیم، گفتن لبیک آمدیم، با همه وجود آمدیم کنار قبل رسول خدا. وجود مقدس ابی عبدالله در مدینه سر رو کنار قبل پیغمبر گذاشت، دارد ناله میزند، میگه یا رسول الله من حسینم، فرخک و ابن فرختک. عجیب است این تعبیر حضرت، تعبیر اگر بخوایم خیلی عامیانش فارسیش کنیم، یا رسول الله من جوجه شما هستم. میشه این عامیانه تو ترجمهش کرد؟ من جگرگوشه شما هستم، من جوجه شما هستم، چه بکنم یا رسول الله، یا جدا چه بکنم؟ اینا اینطور اومدن از من میخوان از من بیعت بگیرند.
قضیه به اینجا کشیده است سرنوشت امت اسلام. امروز و فرداست که قرآن نابود گردد، یا رسول الله چه بکنم؟ سر رو وجود مقدس ابی عبدالله رو قبر پیغمبر گذاشته است. یه خواب ملایم و رویا صادقی وجودش رو گرفت. اونجا بود که اون خطاب رو دید، رسول خدا دارد بهش میگه حسین عزیز من اخرج الی العراق. بابا بلند شو، دیگه مدینه جای تو نیست، اخرج الی العراق. چه بکنم جدا؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، خداوند خواسته است که خون تو این دین را آبیاری کند. خداوند خواسته است که یا رسول الله این زن و فرزندم رو چه بکنم؟ آیا تنها بروم یا نه؟ نه حسین جان، اونها را هم ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته است که با اسارت دختران تو عفت و حیا را در این امت پاس بدارد، باقی بدارد. یه جمله رسول خدا است، خدایا والله یت او الی دار السلام. حسین فاطمه لبیک رو همونجا از مدینه بازگو گفت، لبیک رو اونجا گفت، لبیک رو اون ساعتی هم که با 300 زخم سر رو بر روی ریگهای داغ کربلا گذاشته بود، میگفت رزن به غذائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک فاقس یا قیاس المستقیسین، لبیک رو اونجا هم گفت صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.